دوازده بهمن 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ساقلتم الى الارض ارزیتم بالحیات الدنیا من الاخرت فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل. این آیه تا تقریبا نزدیک به آیات آخر سوره، یعنی از اینجا تا آخر سوره تقریبا، مال داستان جنگ تبوکه. و اتفاقاتی که در جنگ تبوک می افتد، اجمال مطلب در جنگ تبوک این است که شما می دانید امپراتوری روم در شامات حکومت می کرد. شامات با شبه جزیره حجاز مرز داره، هم مرزه. امپراتور روم قوت و قدرت اسلام را در شبه جزیره به اطلاعش رسوندند. چون سال 8 هجری دیگه مکه چه شد؟ فتح شد. لذا امپراتور روم بر حکومت خودش از اسلام ترسید و گفت اگر من به سراغ اینا نرم و کار اینا رو در نطفه خفه نکنم، ممکن است کار بالا بگیرد و دیگه داستان رو نشود کنترلش کرد. رسول خدا بهترین دیدند که توقف نکنند تا رومیان به مدینه برسند. بهترین است که رسول خدا به مقابله بیرون برود. گرمای شدیدی در شبه جزیره حاکم بود. سال 9 هجری، یک سال بعد از فتح مکه، پیامبر دستور حرکت دادن به سمت تبوک. تبوک حد فاصله بین مدینه و دمشق فعلی است، یعنی میشد اول امپراتوری رومیان. پیامبر دستور حرکت دادند، اعلام جهاد کردند، امیرالمؤمنین را در مدینه با زنان و بچه ها گذاشتند و خودشون با مردان خارج شدند و دستور دادن تا تمام مردان باید در جنگ شرکت کنند. این همون جایی است که قصه حدیث چه واقع شده است؟ حدیث منزلت که مسلمم در صحیحش نقل می کند، منافقین امیر المؤمنین را تعییر کردند و عیب گرفتند بر علی که پیامبر تو را با زنها و بچه ها تو مدینه گذاشته است، که امیر از این داستان ناراحت شدند و به رسول خدا عرضه داشتند به حسب عبارت مسلم: یا رسول الله، خلفتنی مع النساء و السبیان. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعد. علی حال قضیه تبوک خود مسیرش بله بسیار سخته، تو فصل گرماست، تمام طی طریق در بیابان بی آب و علف است، لذا خود مسیر رفت و برگشت مسلمان ها را اذیت و آزار میداد. عبدالله ابن ابی رأس منافقین مدینه با پیامبر چون دستور بود همه باید بیان، خارج شد وسط راه با جمعی از منافقین، عذر و بهانه ای ایجاد کرد و به واسطه اون عذر و بهانه به مدینه برگشت، یعنی حاضر نشد که به مسیر ادامه بدد تا تبوک. وقتی که به مدینه برگشت، زنان مدینه از اونا استقبال بله شایسته ای کردن، به این حیث که خاک به صورتهای اونا پاشیدن و با بی آبرویی در واقع ازشون استقبال کردن. 7 روز پیامبر خدا راه طی کرد، مسیر بسیار سختی را گذراندن تا رسیدن به مرزهای امپراتوری روم. امیر منطقه مرزی وقتی سپاه اسلام را دم دروازه های خودش دید تسلیم شد، پیشنهاد صلح داد و پرداخت جزیه. پیامبر پذیرفتند پیشنهاد صلحش و پرداخت جزیه را. رسیدند به شهر تبوک. چه وقتی است؟ رجب سال 9 هجری. حاکم شهر تبوک بیرون شهر رفته بود به تفریح، صید کنه، شکار کند. مسلمان‌ها اسیرش کردند، بیرون شهر بود دیگه، گرفتنش. نمی‌دانست که اینا میان، اینا رسیدند و اسیرش کردند. شهر تبوک تسلیم شد، چون دیگه بفرمایید حاکم شهر اسیر شده بود. شهر چه شد؟ تسلیم شد و پیامبر فتوحاتی رو در مرز با رومیان انجام دادند و با یه مقدارشون هم صلح کردند و بازگشتند به مدینه. تمام قصه 20 روز طول کشیده، یعنی 7 روز رفتند، 7 روزم برگشتند، 7 روزم این حرکات واقع شده است. خب با قناعم پیامبر به مدینه برگشت، لکن راه و سفر سخت بود. اون عده‌ای را که حاضر نشده بودند خارج بشن با مدینه، با مردان مدینه و تو جنگ شرکت نکرده بودن، پیامبر اونا رو تحریم کرد کسی باشون حرف نزنند. حتی زناشون و بچه هاشون هم دیگه باشون حرف نمی زدند. و داستانهایی دارد، قضایایی دارد که توی این آیات بله اشاره به این ماجراها خواهد شد. و او قصه ای که ابوذر غفاری از سپاه عقب افتاد و بعد بفرمایید آروم آروم خودش رو به سپاه رساند و بله پیامبر به او گفتن ما اقلت القبرا ولا خزرا علا چی زیله جتن اصدق من ابوذر. تو همین داستان جنگ تبوکه که ابوذر از بله بفرمایید سپاه عقب افتاد و تنها شد و اینا. علی حال خود قصه تبوک با اینکه 20 روز بیشتر طول نکشیده است، ولی اتفاقات و قضایای مهمی درش واقع شده. و از اینجا به بعد سوره توبه قضایای جنگ تبوکه. حالا این شروعش، یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنینه، خطابی که درش عتابه و که انه یه توبیخه. مؤمنین ما لکم، ما مایه استفهامیه است، استفهامش استفهام انکاری است. ما میشه مبتدا، یعنی ایو شیئن، یعنی چه چیزی سبب شده است. ما لکم، لکم خبرش، چه چیزی سبب شده، چه چیزی ثابت شده بر شما، یعنی چرا این حرکت را انجام میدید. ما لکم، چه میشود شما را. توبیخ انکار، اشکال دوتاش شبیه هم است. آقای فشارکی برای اینکه بفهمد چه مرگ دونه معلوم شد، ما لکم چه دون میشد. اذا قیل لکم، اذا زمانیه است، یعنی اون زمانی که، یعنی چه می کنید شما اونگاه که. قیل لکم، قیل لکم، قائل رسول خداست، فعل مجهول آورده است، تصریح به اسم نکرده است، تعظیما لرسول الله و تحفظن علیه. میگه چه میشد شما را وقتی به شما گفته میشود. کی میگه؟ رسول. چه میگوید؟ میگوید انفرو فی سبیل الله. انفرو فعل امر و فاعلش، نفر خروج به سمت شیعی است که شما رو دارن به سمت اون چه میکنن؟ سوق میدن و هدایت میکنن و تحریک میکنن. بفرمایید. اشکالی نداره، شما اینجور برداشت. نفر من الشیء، فرار از شیء. نفر الى الشیء چیست؟ اقدام بر شیء، حرکت به سمت شیء. و این دومی مراده. میگه اذا قیل لکم انفرو، یعنی اخرجو، یعنی حرکت کنید، کوچ کنید، راه بیفتید. فی سبیل الله، فی سبیل الله اینجا جهاده. جهاد را سبیل الله نامیده است به خاطر اینکه قیام به جهاد موجب رضایت خدا و به بهشت میرساند انسانها را. خب میگه وقتی به شما گفته میشود در راه خدا و جهاد کوچ کنید، شما به جای این که اطاعت کنید و فوری سفر خودتون را، کوچ خودتون را، خروج خودتون را برای جهاد آغاز کنید، چه می کنید؟ اساقلتم الالعرض. اساقلتم فعل ماضی و فاعلش، جمله را حال بگیرید از ضمیر جماعت. ضمیر جماعت در فعل امر اذا قیل لکم انفرو. اصل کل فعل اساقلتم تساقلتم. تساقلتم تاش ادغام شده در سا به خاطر مناسبتی که این دوتا با هم دارن. الف وصل سرش آمده است تا بتوانی حین ابتدا راحت تلفظ کنی. بله، تساقل به معنای چیست؟ اظهار ثقل. نمین ثقل یعنی سنگینی، یعنی اظهار می کند که این حرکت براش چه سنگینه. یعنی شما اگه سبک باشید، سبک بار باشید، حرکتتون چه می شد؟ سریع. اما وقتی که سنگین بار شدید، باردون سنگینه، دیگه نمیتونید تون حرکت کنید. این میشه ثقل، بار شما سنگینه. تساقل یعنی شما بارت سنگینه، نمیتونی حرکت، تند عکس العمل نشون نمیدی. وقتی پیامبر بهت میگه انفرو فی سبیل الله، کوچ کنید در راه خدا برای جهاد، به جای این که فوری بگید چشم یا رسول الله را بیفتی، اساقلتم الالعرض، به این زمین چی؟ چسبیده ای، سنگین حرکت برات، بطی حرکت می کنی. تا میای را بیفتی سپاه منزلها از تو چی شده است؟ جلوتر است. خیلی خوب، اساقلتم الالعرض، چسبیدید، سنگین شدید به زمین، مونده اید در این زمین، میل به این زمین دارید، گمان می کنید بناس همیشه در این منزلها و باغها و راقها و قصرها و کشتزارها، بناس همیشه اینجا بمانید، در حالی که چنین نیست. میگه پس چه میشد شما را؟ از اول مالکم، چه میشد وقتی بدون گفته میشود، منادی ندا میدهد، رسول خدا میفرماید حرکت کنید برای جهاد، به جای اینکه فوری امر رسول خدا رو اطاعت کنید و چابک حرکت کنید برای جهاد، خیلی سخته دونه. اساقلتم الالعرض، چسبیدید به زمین و حرکت برای شما سخته و خیلی عکس العمل دون، عکس العمل چیست؟ بطی و آرامیست. تا میان شما برید جبهه، دیگه قطعنامه چه شده است؟ پذیرفته شده است و آتش بس اعلام شده است. اینقدر بطی حرکت می کنید و سنگین. خب بعد می فرماید یه استفهام توبیخی و انکاری دیگر، میگه ارزیتم بالحیات دنیا من الاخرت، آیا شماها رضایت دادید؟ پس همزه همزه استفهام، ارزیتم، استفهامش توبیخی انکاری، رضیتم یعنی اینجا رضایت دادید به دنیا، یعنی قانع شدی به دنیا، یعنی تو آیا قانع شدی به این چهار روز دنیا و زندگی دنیا؟ من نفوس شما میپذیرد همین چهار روز دنیا را؟ آیا شما اختیار کردید این حیات دنیا را؟ ارزیتم بالحیات دنیا، آیا شما رضایت دادید به این حیات دنیا، حیات دنیایی که فانی است در مقابل حیات اخروی که چی؟ باقی است. حیات دنیایی که قلیله، در حالی که حیات اخروی چیه؟ کثیره. آیا شما رضایت دادید و قانع شدید به راحت دنیا؟ میگید آقا جنگ و اینا بله سخته و ما حالشو نداریم، ما میخواییم راحت زندگی کنیم، یه عیشی و یه نوشی و بله. آیا شما راحتی زندگی دنیا و عیش و نوش دنیا رو اختیار کردید در مقابل حیات اخروی، ارزیتم بالحیات دنیا من الاخرته. این من بدلیت است، یعنی به جای آخرت شما به جای حیات اخروی و نعیم اخروی شما اختیار حیات دنیا رو کردید. میگه خب اگه اینجور اختیار کردید دستتون را چه واگذار کردید، باختید، اشتباه کردید. چرا؟ فما فا تفریعه، فا تفریعیه تفریع بر این رضایت. میگه اگه رضایت به دنیا داده باشید نتیجه چیست؟ فما متاع الحیات دنیا. ما مای نافیه نیست، پس فافای تفریع ما مای نافیه نیست، حیات نیست، متاع حیات دنیا. متاع مبتدا، متاع اسم مصدر از تمتع یعنی التزاز و تنعم در دنیا، التزاز و تنعم حیات دنیوی به نسبت الاچی، به نسبت همین التزاز و حیات فی الاخرته. درست شد؟ حیات دنیا و لذتش نسبت به حیات اخروی و نعیم و التزازات حیات اخروی الا چی؟ قلیل. ما و الا چی؟ نفی می کند. الا میشه اداته هست، اون مای اول مای نافیه، این الای بعدش اداته هست، یعنی نیست مگه قلیل. یعنی این دنیا نسبت به اون آخرت خیلی کمه، خیلی اندکه. اگه شما دنیا رو انتخاب کردید یعنی کم رو اختیار کردید، زیاد رو ولش کردید. خب اینجا بفهمید سرتون چه رفته؟ کلا رفته، اشتباه کردید در این انتخاب. رضا میگه اینی که شما جنگ و جهاد برادون سنگینه، سخته، وقتی بهتون گفته میشه کوچ کنید برای جهاد حرکت کنید، استاقلتم الالعرض، به زمین چسبیده اید و سنگینه برادون حرکت کردن، مال این است که شما زندگی دنیا را بهش راضی شدید در مقابل آخرت. ولی اگر به چنین چیزی رضایت دادید بدانید کلا سرتون رفته. قناعت، رضایت اینجا یعنی قناعت، یعنی اختیار، یعنی همون که شما میگید که فلانی راضی، خانوم فلان راضی شد به فلان آقا چه کنه؟ شوهر کنه، یعنی او را انتخاب کرد، یعنی قانع شد به این شوهر. یعنی فرض کنید خواستگارای بالاترم داشت ولی به این شوهر کور کچل خر قانع شد. رضایت یعنی این اینجا، یعنی اختیار و قناعت. خب الان میگه اگه شما به این دنیا راضی بشید و حیات این دنیا، خب چرا سخت دونه حرکت برای جهاد؟ که انه نداره ارزیتون کاف تشبیه نداره راضی شدن. گفتن ما همین دنیا رو میخواییم، ما همین خونه رو میخواییم و اساس خونمون و زندگی راحت و همین سکینه و گوبم بسمونه و بله همینجا همینجا خوبه. کجا میخوام بری؟ میگه شما راضی شدید به حیات دنیا نسبت به او حیات اخروی جهاد بکنید، شما شهید بشید که خب اون شهادت و حیات اخروی جاوید رو دارید، زندم برگردید این عبادت بزرگ جهاد رو انجام دادید پاداش اخرویش رو دارید. بنابراین اینی که شما جهاد نمیرید و دنیا رو اختیار کرده اید، فما متاع الحیات دنیا فل آخرت، یعنی نسبت به آخرت این زندگی دنیا قلیل، خیلی کمه، خیلی حقیره، خیلی پسته، نفهمیدید چه کردی، کلا سرتون رفته، در این حالی که فکر میکنید خیلی زرنگین، خیلی عاقلی، ولی در واقع یک کلاه چی؟ گشادی سرتون رفته، چون زندگی دنیا در مقایسه با زندگی و حیات اخروی نیست الا قلیل. به کم راضی شدی، زیاد از دستت رفت. چرا آقا؟ به خاطر اینکه ان الدار الاخرت لهیل حیوان لو کانو یعلمون. زندگی آخرت حیات واقعی است، حیوان یعنی حیات حقیقی، حیات حقیقی زندگی آخرته. اینی که شما تو دنیا دارید، بله تو روایات میگه از جمله مثلا، یا میگه تنها، تو روایات نگاه کنید میگه تنها لذتی که از لذتهای اخروی در دنیا وجود دارد چیه؟ چیه؟ فقط جماع است. بعد تازه جماع دنیا رو شما میبینید، اول چقدر باید سر فلان پول بذاری تا کارت جلو بره، بعدم که کارت جلو رفت نقل اون آغاز میگد چی؟ میگد از ما 3 ساعت و 3 دقیقه طول میکشد. گفتن ماشاءالله 3 ساعت و گفت بله اصلش که 3 دقیقه است، لکن ما 3 ساعت از هوش میریم پشتش. خب یعنی بعدم که 3 دقیقه کارش تمام میشه 3 ساعت از هوش میره، بعدم دیگه قدرت بر این کار ندارد تا بله حالا حداقلش تا 1 ماه دیگه ازش کاری نمیاد. خیلی خوب، اما در آخرت چی؟ قصه این نیست. اولا نپول میخواد سرش بذاری، بعد بفرمایید تمومیم ندارد، قدرت جنسیم اونجا فوق‌العاده قویست، از حالم نمیرد. بعدش توجه میکنید البته این که گفت خیش و قومی ما بوده، خیش و قوم خودشون زن بود، اون رو نگفت. اون گفته بود من وقت نکردم فلانمو بکشم بالا. خب یه دونه روایت برای شما بخونم از نهج البلاغه، نامه حضرت به مصریان. وقتی که مالک اشتر نخعی را چی؟ والی مصر قرار دادند، یه نامه امیرالمومنین نوشته است خطاب به اهل مصر که مالک که میاد شما با مالک چه برخوردی بکنید. یه نامه به مالک دادند که تو باید چی کار بکنی، یه نامه هم دادن برای مصریان که شماها در مقابل مالک چه وظایفی دارید. آخر این نامه اینه، من همه شو نمیخونم، آخرش نامه 62 نهج البلاغه 4-5 خط آخرش، الا ترون الى اطرافكم قد انتقست، آیا نمیبینید به اطراف که اطراف شما کم شده، یعنی هی دارن شما را کوچک دون می کنند. یه وقتی مملکتی به نام ایران یا فارس تا کجاها بوده است؟ تا قلب اروپا ادامه داشته است. الان چقدر است؟ هی شما کوچک شدید، هی دشمن شما را کوچک کرده، کم شده اید. و الى امصارکم قد افتتحت، نمیبینید شهرهای شما، سرزمینهای شما به دست دیگران دارد چه میشد؟ فتح میشد. و الى ممالککم تزوا، نمیبینید مملکت‌های شما را دیگران دارن میربایند. و الى بلادکم تقضا، نمیبینید که شهرهای شما گرفتار جنگ شده است، دارن جنگ رو بر شما تحمیل کردند و جنگ در گرفته تو مملکت های شما، بلاد شما. حالا که دشمن دارد این حرکات رو می کند، شماها چیکار کنید؟ انفرو رحمکم الله، شما باید یالا حرکت کنید برای جهاد. نمیشد بشینید و دشمن بیاد در عقر سرزمین شما با شما به جنگد. انفرو، کوچ کنید، الى قتال عدوکم، و با دشمنتون چه کنید؟ به جنگید، نبرد کنید. ولا تساقلوا الى الارض، نچسبید به زمین. ولا تساقلوا الى الارض فتقروا بالخسف، اگه بچسبید به زمین با چی روبرو میشید؟ بالخسف. خسف یعنی زمین باز بشه برید توش، زمین باز نمیشه، این یه تعبیر کناییست اینجا، یعنی ذلیل میشید. اگه بچسبید به زمین و حرکت نکنید و با دشمن نبرد نکنید، خار میشید، خار میشید، ذلیل میشید. و تبوعو به ذل، تبوعو یعنی تعودو، برمیگردید به ذلت قبلیتون. اگه نجنگید جهاد نکنید، با دشمن دون قتال نکنید، سر خصم را به سنگ نکوبید، ذلت شما بر می گردد. یعنی عزت دون از دست میره، ذلت و خاری دون بر می گردد. و یکون و نصیب و کمول اخص، وقت نصیب دون در دنیا چه می شد؟ پستی. خوباشو اونا میخورند و سخوناشو میدن به شما، نصیب شما میشد اخس پس. و این اخل حرب الارق، برادر جنگ همیشه بیداره. برادر جنگ تو جبهه نوشته بود رو دیوار، ترس برادر مرگ است. خب اینا میشد، بعضی بچه هم اینجور میخوندن، ترس برادر مرگ است، ترس برادر مرگ است. ایت خوندن آره، کاما را جا به جا کنید، وقفتون را اگه جا به جا کنید معنا عوض میشه. ترس برادر مرگ است. حالا داستان اینه، می فرماین ان اقل حرب الارق، برادر جنگ همیشه بیدار است. بیدار همیشه بیدار است. خب یعنی کسی که مرد جنگه باید همیشه بیدار باشه. و من نام لم ینم انح، کسی که تو میدان جنگ بخوابد دشمنش نمیخوابد، دشمن بیداره. شما خوابیدی میشد مثل قصه اون بابا که توی انتخابات گفت، حالا خودش گفت، من برنده بودم و جلو بودم، دو ساعت خوابیدم، دیدم قصه برعکس شد. شما تو جنگ دو ساعت بخوابی خلاص کار. و من نام لم ینم انح، کسی که بخوابد چی؟ از او نمیخوابن، دشمنشم نمیخوابد که حالا این خوابید ما هم بخوابیم. اتفاقا تا این خوابید اونا بله میان به سمتش، نمیخوابن. من نام لم ینم انح، واقعا بله تمام این فرمایشات اخذ از قرآنه و بی خود نگفتن که نهج البلاغه چیه، قرآنه، اخ القرآن است. این فرمایشات امیر متخذ از همین آیه است که خدمت شما تلاوت کردیم. و صلی الله علیه و شست و دوی نامه شست و دو آخرش مولودی میخوان بخونید انشاءالله بعد درس. چش آیون ما شنبه 13 رجب تعطیل رسمیه، بعد یک شنبه دوشنبه اعتکافه. ما اعتکافمون تو مدرسه است، هر آقایی میخواد درس بیاد بیاد، هر خری هم میخواد نیاد مسجد.
نه حتما اگه اعتکافه که تو مسجد سوری بیاد کنن.
اینجا مدرسه اعتکاف توش نیست.